اصگاهانتون خوب و خوش از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. درباره برنامه رادیو فرهنگ هم اگر نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. به ساعت 17 میرسیم و در ادامه برنامه ها به مدت 24 دقیقه کیمیای کلمات رو تقدیمتون میکنیم.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودن چنین گفتن که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با برنامه کیمیای کلمات همراه شما دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر گنابادی. در برنامه امروز قراره کتاب بازخوانی شاهنامه، تأملی در زبان و اندیشه فردوسی رو معرفی کنیم که پدید آورنده این اثر آقای مهدی غریب هستند. خب آقای دکتر، در ابتدا درباره خود پدید آورنده اثر، نویسنده این اثر اطلاعاتی ارائه کنید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون این کتاب بازخوانی شاهنامه که با عنوان فرعی تأملی در زمان و اندیشه فردوسی منتشر شده، اثر استاد مهدی غریب هست. آقای مهدی غریب متولد مشهد هستند و دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی. من این نکته را عرض بکنم، در سال 1348 وقتی مرحوم استاد مجتبی مینوی از دانشگاه تهران بازنشست شدند، طرحی رو داده بودند به وزارت فرهنگ و هنر اون زمان با عنوان تأسیس بنیادی به نام بنیاد شاهنامه فردوسی.
بله.
استاد مینوی معتقد بودند که شاهنامه به عنوان حماسه ملی ایرانیان و سند هویت ایرانیان باید بهترین و نزدیکترین تصحیحش به متن اصلی شاهنامه کار محققان ایرانی باشه. اون تجربه بسیاری که مرحوم مینوی در طول سالها به دست آورده بودند، از اینکه با مستشرقین سر و کار داشتند، با متون کهن سر و کار داشتند، با نسخه های خطی و تصحیح های بسیار ماندگاری که کرده بودند، ایشون رو به این نتیجه رسونده بود که باید یک کار جمعی صورت بگیره در مورد شاهنامه. به خاطر همین بنیاد شاهنامه فردوسی تأسیس شد و یک سری استادان مسلم زبان و ادبیات فارسی با اون همکاری میکردن و عده‌ای از جوانهای به قول فردوسی دانای دانشپذیر هم به این جمع اضافه شدن به عنوان پژوهشگران جوانی که امروزه هر کدومشون از اساتید برجسته و نامدار زبان و ادبیات فارسی هستن، از جمله آقای دکتر رواقی و نیز آقای مهدی قریب. آقای مهدی قریب کارشون رو در بنیاد شاهنامه شروع کردن. بعد از انقلاب بنیاد شاهنامه در مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ادغام شد که امروزه به عنوان پژوهشگاه علوم انسانی به کار خودش ادامه میده. در اونجا ایشون پژوهشگر بودن و دستیار استاد مینوی
ماله.
در کنار ایشون کار میکردن، تجربه بسیاری اندوختن و حاصل تقریبا 30 سال کار مداوم شبان روزی با شاهنامه که اینجا خودشون به نوعی توضیح میدن که بخشش خب کار اداری، بخشش علاقه شخصیه، باعث شده که آقای قریبی که از شاهنامه شناسان برجسته امروز ما باشن، این مجموعه مقالاتی که ایشون منتشر کردن سالهای مختلفی رو در بر گرفته. یعنی مقاله هست مال سال 1352 و مقاله هست مال اوائل دهه 70، ولی در مجموع اون چیزی که اینها رو به هم پیوند میده موضوع اصلی شاهنامه فردوسیه و نگاه جامع آقای مهدی قریب
بله.
به این مقالات. ایشون شاهنامه رو هم تصحیح کردن، مقالات بسیاری درباره شاهنامه نوشتن و اون کار بسیار درخشانی که با مرحوم مینوی انجام دادن که ماحصلش دفترهایی شد مثل تصحیح رستم و سهراب، داستان فرود، داستان سیاوش، بیژن و منیژه. مخصوصا وقتی داستان سیاوش رو مرحوم مینوی اجازه انتشارش رو در بستر بیماری دادند و بعد ایشون مرحوم شدن به اینها، بعد از انقلاب با مقدمه بسیار خواندنی آقای قریب که اون مقدمه به نوعی در اینجا تکرار شده
بله.
منتشر شد و جلد دومش که حاوی یادداشت‌هایی بود بر داستان سیاوش، اون رو هم آقای قریب منتشر کردن. این کتابم که امروز بهش میپردازیم در واقع 5 مقاله درباره شاهنامه به قلم استاد مهدی قریب هستش.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر پروین گنابادی. اشاره کردید شما به تصحیحاتی که انجام شد توسط استاد مینوی و آقای قریب که این رستم و سهراب، داستان سیاوش، اینا مستقلا هر کدوم یک کتاب بوده
بله.
یا نه؟
ببینید شیوهش بنیاد شاهنامه این بود، یعنی شیوه درستی هم
بله.
که هر داستانی رو جدا جدا تصحیح میکردن و منتشر میکردن
بله.
روند تصحیحش که خب پژوهشگری بود در کنار استاد استنساخ میکرد، بعد مثلا اون کسی که قرار بود تصحیح بکنه مثلا مرحوم مینوی تصحیح میکردن، بعد صورت نهاییش در یک هیئتی متشکل بود از تاریخدان، لغتشناس که متخصص فرهنگ و زبانهای باستانی، متخصص تاریخ و متخصص شاهنامه و پژوهشگر متن و خود مرحوم مینوی. هدف مرحوم مینوی این بود مثل داستان رستم و سهراب که منتشر کردن، این داستان می آمد بیرون، شاهنامه شناسان، اساتید دانشگاه، پژوهشگران بر این نقد می نوشتند
بله.
و اون نقدها بررسی می شد و اون چیزی که درست بود در نظر اون جمع اعمال می شد برای تصحیح نهایی. یعنی دفتر دفتر قرار بود تصحیح بکنن تا به تصحیح نهایی برسن. دفتر اولی که منتشر شد رستم و سهراب بود که مصححش خود مرحوم مینوی بود، بعد داستان فرود بود
بله.
بعد داستان بیژن و منیژه بود که استاد محمد روشن تصحیح کردند و داستان سیاوش که استاد مینوی تصحیح کردند و حواشی کار و مقدمه و جمع‌آوری و تصحیح بقیه کارها هم با عهده استاد مهدی قریب بوده. این چند تا اثر از بنیاد شاهنامه فردوسی نمونه اعلی و برتر تصحیح شاهنامه شناخته شده.
تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر. شما علاقه‌مندان به ادبیات فارسی کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
Thank you.
با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستیم. در این برنامه کتاب بازخوانی شاهنامه، تأملی در زبان و اندیشه فردوسی رو بررسی و تحلیل می‌کنیم. گردآورنده این اثر آقای مهدی غریب هستند. آقای دکتر پروین گنابادی توضیحاتی درباره پدیدآورنده اثر و خود اثر دادن. خب حالا آقای دکتر بپردازیم به مطالب و محتوای کتاب. اشاره کردید که از 5 مقاله تشکیل شده این کتاب.
بله بله. عرض کنم خدمتون مقاله اول درباره غمنامه رستم و سهراب هست. بله. به عنوان فرعی تضاد عشق با حماسه. مقاله دوم مقدمه بر شاهنامه فردوسی است که در واقع مقاله اصلی این مجموعه است، حدود 100 صفحه رو در بر میگیره. مقاله سوم درباره داستان 12 رخ با عنوان فرعی زرخندی بر افتخار.
بله.
مقاله چهارم پادشاهی گرشاسب در شاهنامه است و مقاله پنجم مسیر پرتضاد رنج 30 ساله. عرض کنم خدمتتون اگر بخوایم معرفی این کتاب رو شروع بکنیم، به گمان من مقاله دوم که مقدمه‌ای بر شاهنامه فردوسی نام داره.
بله.
و مقاله بسیار خواندنی، کامل و در واقع یک نوع درس برای کسانی است که می‌خواهند با نسخه خطی آشنا بشن با روند تصحیح، به ویژه تصحیح شاهنامه. ولی این مقاله جوری که به همه چیز کمک میکنه، یعنی تصحیح تمام متون، روش رو میگه، مخصوصا شاهنامه و متون حماسی.
بله.
مقاله بسیار پرباریه. من در دست روش تحقیق به دوستان دانشجو عرض میکنم یکی از منابعی که حتما باید مطالعه بکنند همین مقاله مقدمه بر شاهنامه فردوسی است.
بله.
که نشون میده که تصحیح علمی، اون چیزی که ما بهش میگیم تصحیح علمی، چه چیزی هست، چه روندی داره و چه کار باید بکنیم که بتونیم یک تصحیح علمی و نزدیک به متن اصلی به دست بدیم. آقای غریب اونجا در واقع مقالهشون رو به دو بخش تقسیم میکنن. یکی این که ما باید منطق درونی اون متن رو بشناسیم. اون شاعر، حالا فردوسی هست، ناصر خسرو، هر کسی هست، باید ما آشنایی با ذهن و زبان و منطق درونی اون داشته باشیم، با تاریخ اون زمان آشنایی داشته باشیم و پدیده های تاریخی، اجتماعی و سیاسی که بر متن و شاعر اثر گذار بوده.
بله.
بعد میرن سراغ مصحح، که مصحح باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چه اجتهادی داشته باشید، در اون متنی که میخواد تصحیح بکنه باید چه چیزهایی رو کسب کرده باشه. بعد از اون وارد نسخه ها میشن که ما چجوری نسخه ها رو تشخیص بدیم. بعد به معرفی نسخه های شاهنامه میپردازن که قدیمی ترینشون دستنویس نسخه موزه بریتیش هست که اینجا با رمز بم نشونش میدن، یعنی بریتیش میزیوم، که تاریخ استنساخش 675 هجری هست.
بله.
مجموع این مقاله وقتی شما میخونید، این رو میخوام بگم که همراه میشید با یک پژوهشگری که 30 سال با شاهنامه سر و کار داشته و قدم به قدم اون چیزهایی رو که آموخته، تجربیات عینی که در کار تصحیح شاهنامه کسب کرده، به شما خیلی علمی، دقیق و خیلی منظم می آموزه. یعنی انگار که آقای مهدی غریب از روز اولی که رفتن بنیاد شاهنامه، اون چیزی رو که آموختند به صورت علمی برای ما شرح دادن. و این به گمانم هدف مقاله نویسی در واقع همین هست که شما با یک مقاله بتونید مشکلات ذهنی و عینی یک متن رو، حتی یک بخش کوچیکیش رو حل بکنید. این مقاله رو وقتی میخونید با تجربیات ایشون همراه میشید.
بله.
و میبینیم که تصحیح متن چی هست، نقد آراء مستشرقین درباره تصحیح متن، آراء پژوهشگران داخلی و اینکه چه روندی باید طی بشه تا متنی به سرانجام برسه، در این مقاله بسیار خواندنی ما میبینیم. در مقاله اول که غمنامه رستم و سهراب هستش، آقای غریب ضمن مقایسه مسئله پسرکشی در واقع در حماسه های جهان به داستان رستم و سهراب میپردازند و با یک نگاهی بسیار نو تراژدی رستم و سهراب رو برای ما بازخوانی میکنند. این که ما میگیم رستم و سهراب تراژدی است، مفهومش رو من فکر میکنم در دو تا مقاله خیلی خوب میفهمیم. یکی این مقاله استاد مهدی غریب هست، یکی هم مقاله دکتر محمود صنایعی روان شناس بزرگ در دانشگاه تهران که شاید فکر میکنم 50 سال پیش از این نوشته شده با عنوان تراژدی رستم و سهراب.
بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی. مقاله مقدمه بر شاهنامه رو که شما معرفی کردید، فکر میکنم که برای عزیزان و مصححینی که تصمیم دارن وفادار به متن اصلی بمونن مقاله بسیار جالبی باشه، با توضیحاتی که شما دادید که روش و راهکار درست تصحیح رو در اختیار پژوهشگران و مصححین قرار میده. ممنونیم که کیمیای کلمات رو میشنوید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه برنامه. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و در این برنامه به معرفی و بررسی کتاب بازخوانی شاهنامه، تأملی در زبان و اندیشه فردوسی پرداختیم که پدید آورنده این اثر آقای مهدی غریب هستند. خب ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، اون چیزی که از این 5 مقاله در واقع یا یک کتاب ما دریافت میکنیم، بدون اغراق بگم، همراه شدن با یک پژوهشگر توانمند،
بله،
بسیار دانشمند و جستجوگر و کسی است که جز شاهنامه سعی کرده در طول این 30 سالی که کار کرده با شاهنامه شاخه دیگه ای رو انتخاب نکنه، یعنی هر مطالعه‌ای که میکرده به شاهنامه برگرده. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه دیگه اینه که ببینید، ما وقتی این رو میخوام به شنوندگان عزیز عرض بکنم، وقتی که یک مؤسسه علمی و پژوهشی در ایران تأسیس میشه که در سال 1348 شاید ما 3 یا 4 مؤسسه پژوهشی به معنی واقعی کلمه داشتیم. اولین مؤسسه که در ایران به وجود اومد به عنوان مؤسسه پژوهشی لغتنامه ده خدا بود،
بله،
که وقتی ما امروز مقدمه لغتنامه ده خدا رو نگاه میکنیم میبینیم تمام بزرگان فرهنگ و ادب ما به نوعی در اون زمان با لغتنامه همکاری داشتن. این کار در مؤسسات پژوهشی یک تجربه خاصی به اون محقق و پژوهشگر میده، اون شیوهی که اون مؤسسه داره درش اثر میذاره و سر و کار داشتن با متون مختلف، شیوه کار تبدیل میشه یواش یواش به ذهنیت اون محقق و در کنارش یک تجربیات عملی پیدا میکنه که شاید یک خواننده معمولی، یک خواننده علاقمند و یک پژوهشگری که خودش علاقمند به مطالعه است نتونه اون تجربیات عملی رو به دست بیاره. وقتی مرحوم مینوی پایه بنیاد شاهنامه رو گذاشتند، ایشون قبل از این با مستشرقین بسیاری کار کرده بودند، چندین متن رو تصحیح کرده بودند. پیشتر از اون از مرحوم علامه قزوینی روش تصحیح متن رو آموخته بودند و مجموع اون چیزی رو که آموخته بودند تحت عنوان شیوه نامه‌ای، چه به صورت این که در روی کاغذ بیاد،
بله،
چه عملا اجرا بشه، در شاهنامه، در بنیاد شاهنامه فردوسی اجرا کردن. محققان جوان اون زمان مثل آقای دکتر رواقی، آقای قریب یا استاد محمد روشن، اونها هم با یک کوله باری از تجربه و مطالعه وارد این مؤسسه شدن و هر کدوم با ذهنیت خودشون، مطالعات خودشون و در کنارش با اون شیوه خودشون رو هماهنگ کردن به چیزهایی دست پیدا کردن که برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. اون تجربیات عملی رو آقای غریب در هم در این مقاله‌ای که دارن مقدمه بر شاهنامه فردوسی خیلی رایگان در اختیار ما می‌گذارن.
بله.
این مقاله مقدمه بوده بر داستان سیاوش که مرحوم مینوی تصحیح کرده بودن. مقاله دیگه‌ای دارن که بسیار مقاله خواندنی، دقیق، علمی است، حدود 60 صفحه در مجله فرهنگ شماره 7 ویژه هزار شاهنامه فردوسی بود زمستان 1369 درباره دستنویس نسخه فلورانس. اونجا آقای غریب به بهانه این که دستنویس نسخه فلورانس چه ارزشی داره، آیا تاریخش درست هست نیست، به بررسی این دستنویس پرداختن. در اونجا هم همین روش رو ما میبینیم، یعنی 30 سال مدام کار کردن با شاهنامه رو با تجربیات عملیش با روش کاملا علمی خیلی رایگان در اختیار خواننده قرار میدن. باقی این مقالات هم همینطوره، یعنی مقاله هنگامه 12 رخ پادشاهی گرشاست و مسیر پرتضاد در رنج 30 ساله از یک سو اون مطالعات ایشونه، از یک سو تجربه عملی کار کردن با شاهنامه است. ضمن اینکه تمام مقالات این کتاب نثر بسیار شفاف ولی در عین حال بسیار عمیق و دقیق داره. گاهی برای فهم جمله هایی که مرحوم غریب میارن باید تحمل کنیم. ضمن اینکه جمله بسیار بسیار ساده است ولی نشون از این داره که نویسنده این کتاب درک و تأمل و تفکر بسیار عمیق داره. من فکر میکنم برای شاهنامه شناسی در مفهوم عالیش،
بله،
در مفهوم تخصصیش، برای کسانی که واقعا میخوان شاهنامه رو بشناسن، همون جوری که آقای غریب در مقدمه این کتاب میگن به ظاهر سخن گفتن درباره شاهنامه ساده است، ولی کسانی که اهل شاهنامه هستند، محققن و پژوهشگر حوزه شاهنامه هستند، میدونن درباره این اثر بزرگ که یک نظم کلی داره، یک انسجام درونی بسیار بسیار محکمی داره،
ملی،
و ساختار هنریش یک ساختار بسیار مستحکم و به لحاظ فرمی بسیار ارزشمند هست، سخن گفتن درباره شاهنامه بسیار بسیار دشواره. این مسئله در واقع برای همه محققان شاهنامه هست که سخن گفتن درباره شاهنامه مقدار ظاهرش سهله ولی خیلی هم دشوار و ممتنع هستش.
تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی، کتاب بسیار ارزشمندی رو طبق برنامه‌های گذشته معرفی کردید. امیدواریم که همراهان برنامه کیمیای کلمات بتونن از این کتاب استفاده کنن، به ویژه پژوهشگران و عزیزانی که درباره شاهنامه تحقیق میکنن. در این برنامه توفیق داشتیم که در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی باشیم و کتاب بازخوانی شاهنامه، تأملی در زبان و اندیشه فردوسی رو معرفی کنیم که گردآورنده این اثر آقای مهدی غریب بودن. با شما آقای دکتر خداحافظی میکنیم. ممنونیم از اینکه همراه ما بودید.
سپاسگزارم از شما. خداحافظ شما.
دوستداران شعر و ادب فارسی، به پایان برنامه کیمیای کلمات رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدایا رو نگهدارتون. و حالا میان برنامه گفتارش رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
گفتارش.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
خانم سلام.
سلام.
من گزارشگر رادیو هستم، رادیو فرهنگ. حال شما چطوره؟
ممنون.
به چی داشتی فکر میکردی؟
دوران بچگی.
جدا؟
چنین گلا رو دیدم.
چه دیدی که به دوران بچگی شما رو برده؟
گلای اینجا خاطرات زیاد ازش دارم.
یعنی بچگی که بودی اینجا زیاد میومدی؟
اینجا زیاد نمیومدم ولی خونمون از این گلا زیاد داشت.
از خونه گلا زیاد
میرفتیم بله زیاد گل داشت.
برد شما رو به اون دوران کودکی خوشایند بود؟
خیلی خیلی دوران
بچه من بس موقعی اومدم سراغتا الان دوران شما رو بیرون آوردم
نه خواهش میکنم.
خب پس حالا یه قدری از اون دوران برامون صحبت بکنی.
دوران خوبی بود برام واقعا میگم اینا خیلی دوران خوبی بود.
کجا زندگی میکردی؟
بدین شهدا الان کجا زندگی میکردیم؟ خب خونه هم که همه حیات دار بود، حوض داشت، باغچه های زیاد داشت، با صفا گل و گلکاری و ما هم که تو حیات
باغچه رو شما آب میدادیم؟
بعد از اون
علاقه مندیم به گل و گلدون
زیاد نه بابام خیلی خب. بابام خیلی به گل و گلدون علاقه داشت میرسید و ما هم پاش بودیم.
از اون دوران دیگه چه خاطری در ذهنتون باقی مونده؟ غیر از این گلای خوش رنگی که به هر حال شما رو برده به اون دوران
دیگه با دوستان بودیم، فامیل بودیم، دخترای فامیل، بیرون گشت گذار زیاد.
کجاها میرفتین گشت گذار؟
ما پدرم مال تهران، مادرم مال پونک بود، هم پونکی که الان دیگه شده واسه خودش شهر، اون موقع یه ده کوچیکی بود بر احزاد پونک. مادرم بله بچه اونجا بود، پدر بزرگم اونجا، ما باغ داشتن دیگه، هر پنجشنبه اونجا بودیم تا جمعه بعد از اون بعد می اومدیم خونه. خیلی خاطراتم اونجا زیاد
بود. چه بازیایی می‌کردین تو دوران بچگی؟
تناب بازی، قایم موشک، گرگم به هوا، نمیدونم، تناب می‌گرفتیم، پرش می‌کردیم، وسطی، از این بازی، والیبال. من خودم خیلی به والیبال علاقه داشتم.
درس هم خوندین؟
همون دوران ابتدایی ما دیگه، چون پدرم نذاشت ادامه بدم. ششم.
از پدرتون، از مادرتون جمله‌ای، حرفی، نصیحتی تو ذهنتون هست که مثلا اون رو به کار بردین یا الان دارین به اون جمله فکر میکنین که چقدر جمله پرمعنایی رو به شما مثلا گفتن؟
بابام که زیاد به من کاری نداشت، بیشتر مادرم رو من، چون یه دونه دختر بودم، اونم بیشتر روی به اصطلاح حجاب و دینم خیلی مادرم تاکید میکرد که اینجوری باش اونجوری باش دیگه، روی این خیلی تاکید داشت مادرم، روی دین ولی روی حجابم بابام هم خیلی میگم مثلا
در حیاتم مادر پدر
نه خیر
خدا بیامرزتش
طرف من شما رو بیامرز بیشتر روی این، ولی چون من خودم دختر اونجوری نبودم که بخوام خدای نکرده مثلا سرکش باشم یا حرف گوش نکنم، نبودم که زیاد
نصیحت
نمیکردن
دوران بچگی.
نه اصلا
آرزویی نداشتی؟
اصلا که من دوست دارم مثلا بزرگ شدم اینجوری بشم یا اینو داشته باشم.
دوست داشتی اصلا بزرگ بشی؟
آره ولی الان میگم که اشتباه کردم، کاش که دوران بچگیم بود.
دوست داریم به دوران مثلا 7-8 سالگی تو برگردیم؟
خیلی خیلی بیشتر دوست دارم به دوران 10-12 سالگیم برگردم.
10-12 سالگی تو خیلی خوب بوده.
خیلی خوب بود، خیلی خوب.
بچه‌های الان با بچه‌های اون موقع، اون دوران خودتون فرقی کردن؟
خیلی
فرقی
کردم. ولی الان نوامو میبینم، نوه کوچولو دارم، دو سالش تموم میشه آخر مهر، میره تو 3 سال، اونو میبینم مثلا خیلی فرق دارم با بچه های قدیم یا بزرگتراشون، مثلا باز 10-12 ساله ها، از هر نظر که بگین خواسته های خیلی زیادی دارن. مثلا بچه های الان خیلی پرتوقع هن، ولی بچه های قدیم اینطوری نبودن، واقعا توقعشون خیلی کم بود. پدر مادر
زنده باشین، انشالله که همیشه وجودتون سالم و سلامت باشه. فدای شما، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین.